الرحيم. اللهم انتغني بالهدى والهمن التقوى وفق التي هي أزكى واستعمل لي بما هو أرزى. عزم الله وجوركم و اسعد الله ایامکم. خدا انشالله به برکت توسلاتی که این چند روزه به ذیل عنایت بی بی دو عالم حضرت فاطمه سلام الله علیها داشتید، انشالله نورانیتی به همه عنایت کنه که بتونیم صادقانه مسیر پرفروغ حضرتش رو انشالله بپیماییم و روز به روز با فرهنگ فاطمی، با کلمات نورانی اون حضرت آشنا شیم، که متاسفانه یکی از اشکالاتی که در جامعه ما وجود داره، همونطوری که بسیاری از ماها هنوز موفق نشدیم یک دور نهج البلاغه رو با ترجمه بخونیم و اینها، و بسیاری صحیفه سجادیه رو هم موفق نشدند، هنوز خیلی از ماها یه دور نهج الحیات حضرت زهرا سلام الله علیها که کلمات ایشون در اونجا جمع شده رو نتونستیم بخونیم. این یک نقص بسیار بزرگه، یعنی خیلی هنوز فدکیه رو یه دور نیدن چیه و اینا، حالا غیر از تفسیرش خودش رو ببینن چی هستن. یا کلمات حضرت، کلمات عجیبی داره ایشون، فوق‌العاده است، تأثیرگذار و بسیار مؤثر. بنابراین اینا دیگه به هر حال محجوریت و در حقیقت اون محرومیتی که ما داریم از این انوار درخشان حضرت حق، به هر حال خانمی که قطعا مقامش بالاتر از انبیای بزرگه، قطعا معصومه و در حقیقت عالمه‌ای که غیر معلم است که جبرائیل برش نازل می شده، محدثه و محدثه بوده، اینا مقامات عجیبی است که دیگه ما در عالم نداریم. فاصله بسیار زیادی با حضرت مریم داره. درست اسم این چهار زن رو کنار هم میارن، اینم یکی از اشتباهات ماست و اینا، که فکر می‌کنین چهار اسم کنار هم میاد، اینا هم رتبن، فاصله بسیار زیاده با هر سه دیگه شون، خصوصا حضرت مریم که علی رغم اینکه اون تعبیر بلند در قرآن برای حضرت مریم هست، ولی به هر حال اون فاصله جدی که دارای ولایت خاص از جانب حضرت حقه، که برای شما عرض کنم که بهره خاصی از اون ولایت در اون سطح اصلا حضرت مریم حسب اون چی که نقل شده در منابع دقیق ما داریم برای ایشون مقرر نشده بوده که برای فاطمه زهرا سلام الله علیها داره. اصلا برترین های عالم، منشأ حضور و وجودشون در این عالم شخص ایشان بوده و در حقیقت دختری برتری موجود عالم، همسری نفر دوم در عالم وجود و جان رسول الله، اینا مقامات عجیب و غریبی است که همش یک جا در وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها چیه؟ جمعه. و ما به شدت محرومیم از اینکه چی هست این مقامات، ما چیزی می استفاده کنیم، چیزی ارتباط بگیریم، چیزی متوسل شیم. حدی معارف ناب چی بوده توسط ایشون منتقل شده و اینها هم نمیدونم. حالا یواش یواش داریم بعضی از سورهای قرآن رو چیکار میکنیم؟ میخونیم در حد ترجمه و اینا، نه الان ورود کنیم یه جزء خوندیم فهم کنیم عالم رو چیکار کردیم، یه کوی فتح کردیم اینا، تو خوبه، ولی میخوام بگم اینجوریه. این قصه ما، قصه نهج البلاغه شروع کردی داره بعضیاتون، اونم متاسفیم برای بعضی که هنوز اینجوری هم در این حد هم شروع نکردن، که حتما مثل این کار رو بکنین سریع تر نشه واقعا مثلا بتونید یه دور کامل همینجوری برید و اینا. لاقل این چی میگن؟ تلاشون بذاریم بر عمل دیگه، انشالله خدا به اون توفیق میده. شما یقین داشته باشید با این کلمات متصل شید، نفس اتصال موضوعیت داره، نفس خوندن اینها نورانیت میاره و قطعا توفیقشون میده برای عمل، نگران عملش نیستیم ما، میده توفیقشون میده، اینا داره توفیقشون میده و اینها. های معارف رو بدونیم. ما دو یه جمعی از دوستانی که خب اهل فرهنگ و اهل مثلا غیری دیگه از مقامات و یعنی قاعدتا این رو بس یه موضوعی رو همین دو سه شب گذشته بحث کردیم، شما نبودید؟ کسی از شما نبود تو شما؟ بودی؟ یه بحثی رو ما مطرح کردیم که مثلا بحث خیلی به ظاهر مثلا تقریبا قریب اتفاقشون گفتن بسیار از این بحثی همش اولین بار بود میشیدیم. خیلی بده که راجع مستحبات بحث کردیم، عبادات مستحبی. آقا ما گفتیم میگه کی بس اینا رو بشنویم؟ الان ما که سنامون که گذشت، همه بالای 35-40 سال و اینها، در آستانه رفتن به اون دنیا هستیم. اون چی که مایه تقرب ماست و جبران واجبات و فرائض به نام نوافل و خیلی روش تاکید شده و شرطش یه بودن شده خیلی از چیزا تو بعضی از لسان ائمه، ولی اصلشو نمیدونیم. حالا تو عمل کنیم بهش، حالا بدونیم چیه، بدونیم چقدر چی میتونیم عمل کنیم. یعنی مشکلات ما ایناست، مشکلات ما فاصله زیادی است که از اصل معارف دینی داریم. ندارید؟ حالا فاصله عملی هم داریم جای خود، حالا فاصله معرفتی داریم ما الان. کی هم میخواد این حل بشه نمیدونیم. علیکم السلام. کی قراره این حل بشه و کی قراره در حقیقت چی بشه؟ یعنی لازمه شه یه تصمیم جدی گرفته بشه، یک در حقیقت برنامه‌ریزی خوبی بشه. قطعا برنامه‌ریزی برای عمل به اونها هم ضروریه، اونم جای خودش. ما بیش از 1000 حکم مستحبی داریم در بخش‌های مختلف عبادی که بسیارش مقفوله، بسیارش مقفوله، ولی جای خودش. میخوام عرض کنم که به هر حال بایستی یه خورده بجنبیم. این که ما تأکید میکنیم سریع‌تر کار کنید، بیشتر کار کنید، عمیق‌تر کار کنید، شاید بتوانید مسیر حزب مفصل رو داشته باشید با یه عمق خوبی که 5 جزه الان تقریبا یواشاش میره که 2 جزش که تموم کنید. به نظر من سربالاییش داره تمام میشه به اینا، چون 29-30 رو عبور کنید بقیه سرازیریه. اینجا که تمام میشه دیگه کل قرآن تسلطتون خوبه، قرآن که مسلط باشید منابع دیگه رو نسبتاً چیه مسلط هستید. یعنی این فرایند در حقیقت تسلط به طور طبیعی اتفاق میفته و اینا دیگه معرفت دستون میاد و اینا. اینو خود جدی بگیرید و اینا. الان تابستان برنامه‌ریزی کنیم، برای تابستان ما چیکار کنیم، چجوری باشه، اینو بس از حالا فکر کنیم. ببینید که الان 2 ماه که تمام میشه و اینها میخوره به یه تعطیلات دوباره 4 ماهه. الان یه ما تعطیل بودید یا نبودید؟ تو دادن عملا 20 دیگه تعطیل بودید یا نه؟ ها 22 تا 16 تقریبا چقدر شد؟ برای شما از کنم که یه ماهی تقریبا همتون خب یه مال چه اسو دیگه، حالا هر کاری کردید خیلی خوب، ولی میخوام بگم که ما هم تعطیلاتی نداریم اینجوری. یادتون باشه کنار این کارها باستی در حقیقت کارهای خودتون داشته باشید و اینها. سرجم میخوام عرض کنم که بتونید با یه برنامه‌ریزی خوب و مناسب انشالله ورود کنید، زود میتونید جمع کنید و زود سامان بدید و اینها. ما از امروز در تهران ثبت نام خواهرایی که میخوان مجتهد بشن رو داریم و انشالله فیلسوفه، همین تعبیری که حضرت آقا داشتن اینا، و مفسره، این سه تا عنوان رو انشالله خواهیم داشت. خواهرایی که سطح 3 حوزوی دارن برای سطح 4 و دور اجتهاد از امروز ثبت نام شروع میشه برای اولین بار در تهران. حالا یه سطح 4 دیگه برای شما خوبه دیگه، اون مسیری دیگه برن برسن دیگه. ما هم یالان بس در ایران حداقل 100 تا فقیهه جامعه و شرایط اینو داشته باشیم. نداریم، به تعداد انگشتای دست ما فقیه خانم داریم. این نقص بزرگه. ما حداقل 2-3 برابر بس فیلسوفه میداشتیم الان و اینا در سراسر جهان حضور میداشتن، به چند زبان مجهز بودن، میرفتن این معارف ناب رو منتقل میکردن به جهان. نداریم الان هیچی، تعداد بسیار اندک. خانم حسینی داشتیم که خب خانم فاضله و کرای بود که به اون نحو فجی کشته شده اینا چند روز پیش. برای شما از کنم که میخوام بگم که یعنی تعداد بسیار بسیار محدود و تعداد کی میخواب اینا چیز کنه نمیدارم ایچ. اگه میخواستم بیشتر از اون توضیح میدادم دیگه، بعد از جلسه کس خواست بیانجی برش توضیح میده. بنابراین میخوام عرض کنم که ما لازمه دیگه تو این بود. حال دیگه الان نگاهی نیستش که خانم ها فقط موازم به کار خونه فلان، ناخیر رسالات اجتماعی، درس، تحصیل فلان در کنار موازم. البته وظیفه اصلیه یه خانم یادتون باشه ابتدا مدیریت خانه است. مدیریت خانه دو تا بُعد کلیدی داره، یک همسرداری، دو تربیت نسل و فرزند. مهمترین کار تو جامعه همین دوتاست. مردا رو بشه مدیریت کرد و اداره کرد و تربیت کرد. مادر دوم دیگه همسر دیگه. همسرداری که به من جامعه کلمه گفتن. همه کارهایی که در حقیقت یه مرد همه پست وظیفه‌ای که میخواد احراز کنه توسط تو خانم زن او رو در حقیقت آماده میکنه برای اینکه وظیفه‌ش رو درست ایفا کنه و اینا. تا که خیلی وقت اصلا یادم میره این کار بزرگ کردن خانم هست. تو نسلم که دست خانم هست دیگه و تربیت شد دیگه. نسلم دست شما هست. این تو خانه هم هست. بیرون کار نشته باشید. ولش کن بیرون فعلا. همین تو خانه بزرگترین وظیفه جامعه تو خانه رقم میخوره تو نگاه دینی و به عهده زن هم هست. مسئولیت بسیار بزرگی هم هست تو اینا. خدا هم گذاشته. همون چیزی که صبحی که عقد فاطمه زهرا سلام علیها و علی علیه السلام بسته شد، صبحش محضر پیامبر رسیدن. عرض کردن یا رسول الله تعیین تکلیف کنید وظیفه من چیه، وظیفه علی علیه السلام چیه. پیغمبر فرمود کلیه امور داخل خانه بر عهده توست زهرا و کلیه امور خارج منزلم بر عهده علیه. برید. حضرت زهرا اونقدر خوشحال شدن از اینکه پیامبر خدا وظایف بیرون رو از عهده ایشون برداشت، وظایف سنگین بیرون و مشقات شد اینو برداشت از دوشه از زهرا. مفهوم این نیست که زن رسالت اجتماعی نداره، وظایفی در جامعه هست، نه این مثلا مفهومش این نیست. بسیار از کارهای بیرونی که زنان است اولا این که زنها احراز کنن، مثل چیزهای بهداشتی، پزشکی، مثل معلمی، مثل چی، خیلی از کارها برای شما از کنم اون محفوظه، چیزی با اون چی نه. ولی وظیفه ذاتی و اصلی زن این کار داخل خانه است و اتفاقا ما آسیب میخوریم از همینجا. اگر این غفلت کنیم ازش، کیان خانواده آسیب ببینه، متزلزل بشه، کم رنگ بشه، حضور زن یه حضور پررنگی نباشه، زن نتونه همسر خودش رو تأمین کنه از نظر روحی، از نظر در حقیقت معنوی، از نظر عقلانی، از نظر جسمی، ادارش کنه، مدیریت کنه، تأمین کنه، یقین داشته که جامعه بحران ها ما داریم که الان یه خورده مبتلاییم بهش اینا. و از اون طرف فرزنده درست مدیریت نشه اینا. حالا ببین مرد چی کار است؟ مردم وظایف روشنی داره. من نمیخوام وظایف مرد بگم چون حالا مخاطبم مردا نیستن تو این جلسه. عنایت دارید؟ میخوام عرض کنم که مردی وظایف بیرونی داره، خانم که میاد بس تلاش کنه، همراهی کنه، هم فکری کنه، کمک کنه، اینا محفوظ جاش. ولی زن بس اون وظیفه اصلی و ذاتی خودش رو خوب انجام بده. خیلی مهمه. همون چیزی که فاطمه زهرا انجام داد و الگوی کاملی است برای ما. حضرت اونقدر دشواری میکشید تو خانه. اول که فزه‌ای نبود برش مرز کنم که همراهی نداشت، که تنها بود مدت‌ها، چند تا فرزند داشت، تنها بود. اونقدر با این دستاس کار میکرد و اینها، خب دو تا سنگ به اون سنگینی قعود گندم یا جو اونجا میخته نه خرد کنن تبدیل به آرد کنن. این آرد رو بردار چیکار کنه؟ میکنه خمیر. خمیر رو بردار آماده کنین برای نان شدن، بعد تنور رو روشن کنه. همه کار خودش بود، همه شیشون انجام میداد. بعد نون بپزید، تازه یه کار بود از ده ها کاری که در داخل خانه بود اینا، بهشون تنهایی انجام میداد خودش. جوری بود که برای شما عرض کنم که با این دستاس کار میکرد که دستش تاول زده بود، خون میمده دستش، که آمدن پیش پیامبر که کمک بگیرن. علیه السلام پیشنهاد داد که بریم پیش پیامبر بگیم یه کمکی برای شما ایشون معین کنن. رفتن محضر ایشون. ایشان این بوسیدن دست رو اولین بار همینجا بوده که این دست زخمی در راه تلاش در داخل خانه رو پیامبر بوسه زد و اینها. بعدا گفتن ببخشید الان مقدوری ندارم، اینا کسی نیست که براتون بفرستم، ان شاء الله بعدها اگه کسی بود. که بعدها میگن یک در حقیقت کمککاری رو پیامبر فرستاد بر از زهرا سلام الله علیها. یعنی اینجوری بوده، اینجوری کار کردن، این نسلم تربیت کردن با اون سن، با اون شرایط، با اون اقتضاد. بنابراین ما اینا رو غفلت نکنیم، کار اصلی رو فراموش نکنیم، یادمون نره که اصلا ما فلسفه وجودی خاصی داریم به عنوان خانم، به عنوان چیز. تا دختریم یه وظیفه داریم، همسر شدیم وظیفه دیگه داریم، مادر که شدیم وظیفه دیگه پیدا میکنیم. همینجوری رشد میکنه اینا تو سلسله خودش. بعد الجنت و تحت اقدام الامهات همینجا مطرح میشه. کسی تونست وظایف مادری خودش بفهمه و درست عمل کنه، دیگه بهشت میشه یه چیز زیر پایی براش. انقدر موقعیت پیدا میکنه و قرب پیدا میکنه. حتما اینطوره، اینجوری میشه. خب وارد میشیم به سوره مدثر ها، یا نه سوره دیگه داریم یا میخوام بحثای دیگه کنیم براتون؟ حالا یواشاش اینا بخونیم از رضای خدا که تمام بشه. ما چند تا درس دیگه داریم از 16 تا؟ این درس چندمه؟ این هشتمه. یعنی الان درس چند دیگه هشتم شده؟ 72ه. 72 نسبت به ما 8. دو ما دیگه داشته باشیم دیگه یواشاش تمام میشه دیگه انشاءالله. خیلی خب برای 16 تا درس واسه بخونیم، درسامون هم یه خورده سنگین میشه دیگه، هر جلسه یه دونه شو مثلا برسیم دیگه. خیلی خوب. خب حالا تلاوت آیات یکم تا 25 سوره مدثر رو انشالله استماع میکنیم اگر انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن
الرحیم. یا ایها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر.
صدق الله
العظيم.
تشکر میکنیم از خانمایی که تلاوت جدید بر ما گذاشتن اینها، و این تلاوت بهتر از نظر آموزشی تره که آرامتر و واضحتر خونده میشه و اینها. من میخوام از این جلسه یه مقداری مسیر بحث رو براتون یه مقداری عمقش و دقتش رو ببرم بالا. غیر جزوهی که دارید انشالله یه مسیر دیگه ای رو هم ما انشالله پیش بینی میکنیم. کتابش هم من انشالله هفته آینده همراه با همین کتاب اینم که در میاد انشاءالله تا هفته آینده، ولی این کتابم موجوده، من میگم تهیه کنن به تعداد که در اختیارتون باشه که اینا رو در حقیقت ببینید و بخونید و اینا. ما یکی از کارهایی که بس تو سوره ها انجام بدیم درک و فهم قطعات سوره است. یعنی در حقیقت حضرت حق در بیان این سوره چه بخش‌هایی رو مورد توجه قرار دادن و چی جوری از یه بحث وسیع دیگه منتقل میشن به هر فرازی از فرازهایی که حضرت اشاره میکنن. یعنی حضرت حق در قرآن بهم میگن یه سیاق. در حقیقت ما بتوانیم کشف کنیم سیاق‌هایی که در این سوره هست و نسبت این سیاق‌ها رو با هم، مثلا یه چیزی بهش میگن تدبر. شما تدبر رو من قبلا بحث کردم براتون حدود شو نگاه کنید. تدبر متابعه من تفعل نیست، مثل تعلم. تعلم متابعه چی بود؟ تعلیم. تعلیم یعنی چی؟ یاد دادن. تعلم یعنی چی؟ یاد گرفتن. بارک الله. تفهیم یعنی فهماندن. تفهم یعنی چی؟ فهمیدن. متابعه یعنی پذیرش، گرفتن یه چیزی. تفهیم یعنی فهمو میدی. اگه این فهمو بگیری میگن تفهم کردی. تعلیم یعنی علمو میدی. این علم های گرفتی شما میشه تعلم. ما یه چیزی داریم به نام تدبیر. تدبیر رو اگه شما گرفتی و خودت چیز گرفتی میگن تدبر. تدبیر از دوبر میاد. دوبر به معنی پشته. تدبیر یعنی در حقیقت پشت در پشت در آوردن. اگر شما بتونید کارها رو پشتاشو ببینید، یعنی آینده نگری کنید، عقبه های کاری که انجام میگن تدبیر داری. در مدیریت که همین علمه، مدیر میتونه در حقیقت بیاد، مدیر به الانش کار نمیکنه، مدیر کاری به گذشته نداره، خیلی که از گذشته استفاده میکنه، ولی قراره الان رو برای آینده اداره کنه. در حقیقت میاد تدبیر میکنه، یعنی میاد چیکار میکنه، میگه این کار انجام بدم این عواقب رو داره، بعد اون عواقب اون کار اون عواقب رو داره، میاد یکی یکی کارها رو میچینه پشت هم، عقبه های کارها رو در حقیقت میبینه و اون اساس کار رو میچینه پشت هم و اینا میبره جلو. تدبیر در حقیقت یعنی پشت در پشت در آوردن امور در هم دیگه. حالا در کلام بخوایم صحبت کنیم، یعنی این که ما نگاه کنید، کلمات فرض کنیم وسایل ماست برای گفتگو. این کلمات چجوری دارم چیده شده؟ چند کلمه میاد یه آیه رو تشکیل میده. این آیه چجوری پشتم چیده بشه که سوره رو تشکیل بده؟ و این سوره چجوری پشتم قرار بگیرن که کتاب الهی شکل بگیره؟ پس ما سه تا تعاقب داریم پشت پشت هم در آمدن. یک تعاقب کلمات در پشت هم، دو تعاقب چی؟ آیات پشت هم، و سه تعاقب چی؟ سوره ها. مثلا سوره ناس، شما بگید چرا قل گفت اول، بعد قل چرا اعوذ رو آورد، خب بعد چرا به رب اشاره کرده، بعد از رب چی کار کرده؟ ناس. چرا بعد از این اومد گفت چی؟ ملک ناس، ملک آورد بعد ناس آورد، این کلمات، بعد اله ناس. خود این تعاقبا دوباره کلمات که پشت اومده، چرا رب رو و ملک رو و اله رو به ناس اضافه کرد و اینا، به چیز دیگه اضافه نکرد، خودش الان حرفه. چرا آیات رو اینجوری چید؟ اول رب ناس رو گفت، بعد ملک ناس رو گفت، بعد اله ناس رو گفت، بعد از او اومد گفت چی؟ من شر الوسواس الخناس الذی، اینجوری در واقع تعبیر رو برد. چی؟ وسواس الخناس. چرا وسواس آورد؟ میشه میگه موسوس، چرا وسواس گفت؟ بعد چرا صفت الخناس رو برای این آورد؟ این که خیلی صفات داره، شیطان صدها صفت داره، چرا خناس رو انتخاب کرد اینجا؟ این صفت رو انتخاب، بعد با فعل یوسوس و فعل مضارع آورد در قدیم، عملت که او داره انجام میده وسواس رو داره انجام میده و اینا. چرا اینجا به صدور اشاره کرد؟ چرا به قلوب دیگه نگفت؟ گفت صدور. صدور چه ویژگی داره؟ مختصاتش چیه؟ میتونست فؤاد بگه، افعده بگه، اونم میونه قلبه. فی افعدت الناس، فی قلوب الناس، فی چی؟ نگفت صدور. خب؟ یعنی دلیل آوردن هر کلمه چیه؟ دلیل چینش این کلمات پشت هم چیه؟ دلیل چی؟ اومدن این آیات پشت هم چیه؟ و دلیل این که چرا سوره ناس بعد از فلق اومده و فلق بعد از توحید اومده و توحید بعد از چینش سوره، که بسیاری از این چینش ها تعبدی، یعنی در حقیقت ما معتقدیم که دستور خود رسول الله انجام شده، اونم با اذن الهی دیگه. چینش سوره های قرآن که به ترتیب نزول نیست، این که الان ما داریم این چینشی تعبدی گفته شده، چیده شده اینا. درک مجموع اینا رو میگن تدبر. تدبر در آیات الهی در حقیقت فهم نظاممند و روشمند در حقیقت کیفیت چینش و تعاقب کلمات، آیات و سوره های قرآنه. به معنا اگه کسی تونست در حقیقت روشمند به این درک درست از این تعاقب ها، تعاقب چی؟ یک کلمات، دو آیه ها، سه سوره ها برسه، میان تدبر. حالا اقسام داره دیگه. یک تدبر فقط روی ساختارهاست، ساختارهای کلان رو فقط نگاه میکنیم. گاهی فقط روی سیاقهاست، گاهی علاوه بر اینا تدبر تفهمی میکنی، یعنی وارد میشی به مغز آیات و تأملات ویژه رو خود واژه ها و نسبتاش با هم میکنی. اینا هر کدوم لایه هایی از تدبره. حتی برای تدبر معانی بسیار زیادی گفته شده و اینها که حالا بعدها آشنا میشید و اینا، ولی یکی از معانی که هست و در حقیقت جدی اینه. من به نظرم رسید که ما انشالله یه روی کرده جدیدی از همین سوره در حقیقت تو چیز داشته باشیم تو بحثای تدبری. این که الان خوندید یه بخشی از سوره بود، سوره مدثر مجموعاً 56 آیه داره. چند تا؟ 56 تا. از این 56 آیه در سوره، کل سوره دارای 3 تا سیاق کلانه. یادداشت کنید اینا رو که بعدا هم اضافه کنید، حالا تو جزء کتاب هم میدن بهتون. 3 تا سیاق داره. سیاق اول آیت 1 تا 10. آیه 1 تا 10 چیه؟ یا ایها المدثر میاد تا در حقیقت علی الکافرین غیر و یسیر، تا اینجا تمام میشه. خب ذرنی و من خلقت و وحیدا، سیاق دوم شروع میشه. سیاق البته خود سیاق اول 2 دسته آیات داره ها. سیاق اول خودش 1 تا 10 2 دسته آیات داره، آیات 1 تا 7 و آیات 8 تا 10. اما سیاق دوم آیات 11 تا 37 این سوره است. خب آیات 11 تا 37 این سوره که خود این سیاق در اقصد سیاق دوم 4 دسته آیه داره. 4 دسته است. دسته اول آیات 11 تا 17، یعنی این 8 آیه 11 تا 17. دسته دوم آیات 18 تا 30، 18 تا 30. و دسته سوم آیات خود آیه 31، خودش یه دسته است، خود آیه 31. و دسته چهارم آیات 32 تا 37. 32 تا چند؟ 37. این شو سیاق چندم کلا؟ دوم، دسته چهارم، سیاق دوم. اما سیاق سوم، کل سوره چند سیاق بود؟ 3 سیاق بود. باریکلا حواستون هست پس معلومه، غیر از بعضیا بقیه حواستون هست. سیاق سوم آیات 38 تا 56. 56 آیه چندم بود؟ آیه آخر بود. آفرین. پس سیاق سوم آیه 38 تا 56. پس کل سوره در واقع 3 سیاق داره که دیگه 3 سیاق رو چیز میکنید. نگاه کنید اون چی که نوشتید این میشه دیگه. این جدول رو نگاه کن اینجا، این جدول اینجا نگاه کنید، همینه، همین که الان نوشتید همینه. مشتر؟ آره. کلا سیاق بندی فعلا. حالا اول بحث خودش، خود کشف این سیاقا خودش مهمه که اصلا چند تا سیاق داره، بعد دسته هایی که وجود داره. سیاق اول چند دسته داشت؟ 2 دسته. سیاق دوم چند دسته؟ 4 دسته. سیاق سوم چند دسته؟ هم نگفتیم، 2 دسته است. نه. سیاق سوم دسته اول آیاتش 38 تا 48. دسته دوم 49 تا 56. دیگه روشنه دیگه. مجموعاً دقت کنید 2 تا سیاق اول 2 تا سیاق آخر داره، 4 تا سیاق دوم داره، میشه 8 تا. 8 دسته آیات وجود داره در این سوره. این خیلی تو فهم سوره به ما کمک میکنه، این دسته بندی. این دسته بندی بعد از تأملات به دست اومده ها، نمیدونم گیری. بله چی گفتی؟ برای قرآن اینجوری به کار نمیره. برای شما عرض کنم که بنابراین 8 دسته ما آیات داریم اینجا که در حقیقت باید توجه کنیم به این دستا در 3 سیاق کلان. تازه میشه یه سوره قرآن، یه سوره، یه سوره کوچیک هم هست، خیلی سوره بلند که نیست. این که این فرازها چجوری تنظیم شده و چجوری پشت هم اومده و چرا اینجوری اومده و چرا اینجوری اومده، این همه بحثش از همینجا شروع میشه، میاد و دونه دونه. نه نه روایت نداره، اینا تأملات است که بزرگان مفسرین کردن. میاد شما میتونی برسی بهش، شما الان تأمل میکنی قشنگ میبینی که خیلی منطقیه. این چیزیه که خود حضرت حق گفته، مثلا علامه طباطبایی استاد این بحثاست، استاد سیاق بندی و دست بندی و تدبر در قرآن هیچ کس بنوزه المیزان علامه در المیزان تدبر در قرآن جی که ما میگیم نکرده و اینا هم عمدتاً از المیزانه. تفسیر المیزان گفتم یه لایه خورده یواشاش آشنا بشید، یه خورده بس بریم جلوتر، یه انشاءالله وارد المیزان میشید آرام آرام. البته فاصله داریم به المیزان، ولی خب به هر حال خیلی کمک میکنه به ما. المیزان فوق العاده تو این قسمت ها عالیه. بله گفتیم والا دیگه، حالا یواشاش میگیم میگم. بنابراین ببین ساقه یعنی ریخت، اما سیاقت هم با ساد هم همینه، سیغه یعنی ساختار و فلان و اینا. در حقیقت سائق به راننده میگن عربا، سائق یعنی راننده، سیاقت یعنی رانندگی، سیاق یعنی اون روندی که در حقیقت در یه مقطعی از کلام وجود داره که به هم ارتباط ویژه‌ای دارن. اون ارتباط ها وقتی چی میشه؟ یه چیز جدید ایجاد میشه، میگن سیاق جدید. یعنی در حقیقت اون روند حرکتی موجود در یک عبارت رو میگن یه سیاق بشه. خب در حقیقت اون بافته، نه مالکی از بزرگانه. برای شما عرض کنم که خب حالا شما در سیاق اول چی اتفاقی میخواد بیفته؟ اینو بنویسید چون ما به درد رو بخوره به کارم میاد. سیاق اول کجا بود بگید؟ اول رو میدن یک تا چند؟ تا ده بود. خودش دو دسته بود، یک تا هفت، هشت تا ده. آفرین. اصلا سیاق اول میخواد چی بگه؟ حالا این رو بنویسید. سیاق اول میخواد امر میکنه به پیامبر، امر پیامبر به آمادگی برای قیام برابر کافران و انذار ایشان از قیامت. این رو در حقیقت داره دنبال میکنه. این سیاق اوله. کلن میخواد پیغمبر رو آماده کنه برای اینکه چیکار کنه مقابله به کافران. پس ببخشید، پس اول چیز اوائل اسلامه. بله همون بعد از اون دو سه سال اول که رد شدیم، این در حقیقت تو سالهای آغازین قیام پیامبره. امر پیامبر صلوات الله علیه به آمادگی برای قیام برابر چی؟ کافران و انذار ایشان از چی؟ قیامت. انذار یعنی ترسوندن. مثلا همه بحث اینه، پیغمبر یه دستورایی میده که آماده کنه خودشو. سیاق دوم دنبال چیه؟ سیاق دوم مقابله سخت الهی با کافران معاند با قرآن. یعنی خدا چطور با اینا مقابله میکنه، کافرانی که معاندن با قرآن اینا. سیاق سوم بحث اعراض از قرآن به عنوان ریشه اصلی علل سقوط کفار در جهنم. اعراض از قرآن ریشه اصلی علل سقوط کفار در جهنم. اینم در حقیقت چیه؟ سیاق چندومه؟ سوم. آفرین. این شد سه تا سیاقش. کل سوره را فضاشو به دست آوردید. خداوند در سیاق اول پیامبر رو چکار میکنه؟ آمادش میکنه، بعد دستور میده که آمادش برای مقابله و انذار کنه. در سیاق دوم چکار میکنه؟ مقابله خدا با اینا که مقابله قرآنن. اصلا پس در سیاق سوم چیکار میکنه؟ نشون میده که تمام بدبختی های کفار به دلیل اعراض از قرآنه. اعراض از قرآن همان، سقوط در جهنم همان. پس آقا این سوره سوره قرآنه. پس بله این سوره سوره قرآنه. این سوره مدثر سوره است که برای تبیین معارضان معاندان قرآن و عاقبت سو و خطرناکی که منتظر اونهاست و کیفیت تعامل پیغمبر با اینها. این کلی سوره بخواد اینو میگه با همه تفاصیلی که داره، از سورهای بسیار حساس و مهم قرآنه که مدثره، که مزمل. حالا مزمل رو بعد میرسیم، مدثره فعلا. گرفتی؟ قصه هم از اینجا شروع میشه. که پیامبر خدا بعد از اینکه برای شاید بیش از 10-12 تا چند نزول و فلسفه و اینا گفته شده برای این سوره، ولی به نظر میرسه که یکی از چیزایی که خیلی قابل توجه اینه که به هر حال ایام حج داشت فرا میرسید. میدونید مشرکین هم حج داشتن برای خودشون با همون شرکالودگیشون، همین بتار کردن تو کعبه و اینا، اونا رو میپرستیدن دیگه، یعنی قاطی پاتی. بعد پیامبر تازه مطرح شده بود، اومدن دوره هم نشستن مثل ابو جهل و ابو سفیان و اینا که این جدیدی ها درم میان، آوازه این پیامبر جدید پیچیده، مردم که میان اینجا بگن کیه چیه، نهیم هر کی یه چیزی بگه، اون بگه اون مجنون، اون که بگه شاعره، اون که بگه کاهنه، اینگه نه بیم یه حرف بزنیم هممون، هر کی پرسید این جدیدی ها یه چیزی بگیم، نهیم متفرق صحبت کنیم. دور هم جلسه گذاشتن مفصل، به این نتیجه رسیدن که بگن که این در حقیقت فردی که آمده یه ساحره، سحر میکنه، این مهمترین لقب برای آدمه، چون عملیات سحر در دوران جاهلیت عامل بود برای تفرق بین خانواده ها، خواستن بین زن و شوهر رو به هم بریزن سحر میکردن، بین فرزندان و پدر و مادر سحر میکردن. اتفاقا گفتن دینی هم که اینو برده موجب شده بچه های ما برن معتقد شد از پدر مادرشون جدا شن، یا زن مؤمن میشه بهش از شوهرش جدا میشه، همجوری یعنی ریخته به هم خانواده ها رو این دین جدید. اتفاقا صدق سحر بهش خوب میکنه. دو اینکه کارهای عجیب و غریب میکنه، این چه به سحر بخوره، کاراش عادی نیست اصلا، یه کارهای ویژن میکنه و اینا. مثل این بود یه جمعی آمدن پیش پیامبر گفتن که ما حاضریم به تو ایمان بیاریم و اینا، بشن که برای ما چکار کنی؟ یه معجزه کنی. خب بگی چی میخواد شما؟ جمعی بودن. گفتم اون درختی که اون دوره، اون درخت رو برای ما چکار کنی؟ نز بیار اینجا. پیامبر پرسید اگه این کار رو بکنم مؤمن میشید؟ گفتن بله ما مؤمن میشیم. پیامبر اراده کردن که اتفاق بیفته، علی علیه السلام کنارشون بودن. برای شما از کام درخت از اونجا کنده شد آمد، میگن اونقدر این درخت سری آمد، صدای عبور باد که میاد در قدر کنار این درخت میخواد بگذره بیاد شنیده میشد، آمد و اونجا در مستقر شد. جوری اومد این درخت که علی علیه السلام میگه که در نهج البلاغه داره، این شاخه های این درخت رو شونه های من افتاد. اونجوری بود درخت آمد آشان اونجا. خب پیامبر گفت خب مؤمن میشید دیگه. گفتن نه، اگه میشه شما زحمت بکشید این درخت رو نصف کنید، نصفشو برگردین سر جاش، بره اونجا. پیامبر گفت اگه این کارو بکنم مؤمن میشید؟ گفتن آره، اگه این کارو بکنم مؤمن میشه. اراده کردن نصف درخت قشنگ نصف شد با همون صدا برگه سر جاش. بعد اینا به هم دیگه نگاه کردن گفتن عجب چه آدمی ها چه کارهای بلده. بعد گفتن که خب اگه مومن میشید؟ گفتن نه، یک سوم یه ما میخواییم ازت، و اون سوم اینه که این نسبی دیگه هم که هست برگردیم به نسبی که اونجا فرستادی، درخت برگرد سر جاشو. اینا گفت اگه این کار رو بکنم مؤمن میشید؟ اسلام میارید؟ گفتن حالا حتما میاریم. میگه اراده کردن رسول الله معجزه در حقیقت برگش این نصف درخت سر جاش و درخت کامل رفت جاش خودش. خب بعد که تموم شد 3 معجزه در آن واحد در یک جلسه، همش هم چیز عجیب، هم هم در حضور همینا، علی علیه السلام ناظره داره گزارش میکنه این موضوع رو. بعد میگن چی گفتن بعد از گفتن عجب ساحر جالبیه عجب ساحر زبردستیه، همین نه مؤمن و نه ایمان آوردن نه چی، گفتن عجب ساحر زبردستیه همین، یعنی اینقدر بیشو اینقدر. خب پس ببینید این عظمت و فلان سر چیه. حالا میخوام عرض کنم که در صدر اسلامی اینه که گفتن اینا توافق کردن که پیامبر خدا اگه آمدن مردم جدید بگن این ساحره، بهترین لقب برای اینکه اینو در هم بشکنند و مردم بر تو سر شما همه چی رو میتونید توجیه کنید دیگه، چون سر سر و تاش که معلوم نیست چیه، که هر عملیاتی رو میتونید به نسبت به سحر بدیم. میگه سحر کرده بابا، سحر کرده. قدیمم که کش نشد خیلی چیزا، همه چی به سحر نسبت داده میشد. پیامبر پس از شنیدن این حرف که قلب سحر نسبت داده میشه خیلی ناراحت شدن و اومدن در منزل و در حقیقت از شدت ناراحتی در حقیقت پتو به خودشون پیچیدند و در حقیقت دساری داشتند و اینا، و یه خورده در منزل متوقف شدند و اینا، که میگن این سوره نازل شد که یا ایها المدثر، یعنی چی؟ ای جامه به خود پیچیده، قم فانذر، بپاخیز و بیم بده. میشنوید؟ علتش از اینجا بود و در حقیقت مسیری که در اینجا وجود داره اینا. خب حالا ما در حقیقت یه دور ترجمه رو ببینیم و این فضایی که در حقیقت این سوره داره. پس این سوره در حقیقت کسایی که با قرآن و اینها مقابله کردن در صدر اسلام آمده، شرایطش هم اینه، سه تا سیاق هم داره، دونه دونه میریم جلو اینها. ما حالا سیاق اولو میگیم امروز، سیاق دومم آیه چند تا چند بود دست اولش؟ هشت تا چی؟ نه، سیاق اول یک بود تا چند؟ نه. یک تا ده بود. حواس پرتی دارید ها. سیاق اول یک تا ده بود که دسته اولش یک تا هفت بود، دسته دوم هشت تا ده، سیاق دوم یازده بود تا چی؟ سی و هفت، دسته اولش یازده تا هیفده، دسته دوم هیجده تا سی. آره به هر حال بخشی از این سیاق ها اینجا آمده که حالا ما چه متفرق آمده، ولی دونه دونه میریم جلوی یواش یواش. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر، یا ای، یا ایها یعنی ای رو هم دیگه یادتون باشه، المدثر جامعه به خود پیچیده، کسی که دثار داره. مدثر میدونید که چیه دیگه؟ دثار ریشش در باب چی؟ ها؟ مدثر دو تا تشدید داره، بله دثار است دیگه ریشش، آره اصلش رفته با تفعول تدثر میشه، چون دال داره، دال تبدیل به چی میشه؟ ت درخت تبدیل دال میشه، تدثر میشه، تدثر میشه ادثر، لذا میشه مدثر. یعنی دو تا تشدیدی که داره باب تفعله. آره قم فانذر، قم برخیز، ف پس، انذر بیمده، و ربک فکبر، ربک پروردگارت رو، این فقط آورده چون ربک مقدم شده، چیزی که مؤخر مقدم میشه دلیل انحصار رو میرسونه. مثل ایاک نعبد، ایاک واسه میره بعد از نعبد رو میپرستیم ما تو را، گفت نه تو را میپرستیم، این که گفت تو را یعنی فقط تو را، ربک فکبر، فقط پروردگارت رو، کبر بزرگ بدار، تکبیر یعنی الله اکبر گفتن. شما وقتی میگه الله اکبر یعنی خدا بزرگتر از اینکه توصیف بشه و اینا، خدا رو بزرگ می‌داریم، به الله اکبر گفتن میگن چی؟ میگن تکبیر. و ثیابک فطهر، و ثیابک جامعات رو، این جامعه ظاهری و باطنیت رو، فطهر پس پاک کن، پاک، تطهیر، تطهیر پاک کردن. و رجز فهجر، رجز پلیدی، اون چه موجب عذاب خدا میشه، فهجر کناره بگیر، هجران هجرهو یعنی او رو ترک کرد، هجران ترک کردن یه چیزی، دور شدن از اون، هجرت هم که میگن چون از یه مکان به مکان دیگه چیه طرف میره، این امرش اهجره، هجره یهجره میشه اهجر، اهجر یعنی چکار کن؟ دور برو، هجرت کن، کناره بگیر. آره ولا تمنون تستکثر، لا تمنون منت نزار، از منت میاد، مننه، منت گذاشتن، لا تمنون که اگر تو اگه بخوای منت بذاری اینا، تستکثر رو زیاد بشماری. ببین این خیلی تعبیر لطیفیه، لا تمنون تستکثر رو میگه منت نزار بر کسی بابت این رسالت و بابت این هدایت و اینا، چون اگه اینجوری بشی بزرگ میشماری کار خودتو، که از بزرگترین مشکلات ما همینه، ما میدونید دلیل این که بعضی وقتا کار خیر میکنیم خیلی به نظر اون کار بزرگه، اصلا بعضی های کارهای کوچیک به نظرشون خیلی بزرگه. دیدی بعضی آدم های با کرامات و بزرگوار خیلی کار زیادی میکنن، به چیشون هیچ میاد، چون روی منت ندارند. اونا که روی منت دارن کار کوچیک براشون بزرگ جلوه میکنه. میگه منت بذاری کار کوچیک بزرگ میشه، بزرگ میشماری کار را. ما نبایستی کارا رو که بر مردم انجام میدیم نعمت الهی است، منت بذاریم تا بزرگ بشماریم کارامونو. دلیل بزرگ شماردن روی داشتن روی منت گذاریه. رضا خدا به پیامبرش میگه برای دست درس برای ما، ولا تمنن تستکثر، ای پیامبر به دلیل تبلیغ دعوت مردم منت مزار، در حالی که این احسان به خلق رو زیاد بشماری و انتظار بیشتر از اون رو داشته باشی. اینا نه، تو اول از این تو مسیر هدایت همین داد که خدا گفته آروم آروم برو جلو، خیلی دنبال این نباش مردم با یه کلمه انقلاب کنی و مردم همه مؤمن بشن یه روزه. نه خیر، تو 23 سال میکوی به ذهن اینا، بسیاری هنوز مشرک و کافر خواهند ماند، خیالت راحت، تعدادی به توی خواهند گروید. تو خیلی چیز نباش، زیاده خواه نباش که با یه تبلیغ هم یکی از روحیات ما دوباره یه سخنرانی میکنیم انقلاب در همه ایجاد شده. اینا بله خب البته رو تاثیر داره و اینا رو بعضی آنیه، چند رو چند نفری هم وسطه ممکنه متحول شن و اینا ممکنه. لذا انتظار تو زیاد نکن بابت این نعمت هدایت که تو داری، بخواه همه هدایت شن دو روزه و اینا، اینجوری نمیشه. ولربک فصبر، ولربک و برای پروردگارت، بر انجام رسال فصبر چیکار کن؟ شکیبایی ببر، صبر. صبر کلید همه چیزه، یادتون باشه تمام خوشبختی ها، تمام رسیدن ها، تمام چی صبره. سه تا مقام هم بیشتر ما نداریم، میدونید که این یواشکی گوشی یادداشت کنید بر خودتون. فاطمه زهرا سلام الله علیها سه تا مقام رو طی کرده بود. هر کی گفت چرا فاطمه فاطمه شد و در زنان اشرف مخلوقات در قد از جنس زن و در موجودات عالم هم جز دو سه تا مخلوق اول عالم وجوده، به خاطر اینکه سه مقام رو طی کرد. اول مقام صبر، مقام عجیبیه صبر کردن و استادی و استقامت در مقابله. صبر جمیل رو ایشون داشت. صبر جمیل چیه؟ شکایت توش نیست. شما خیلی وقتا مشکلات رو تحمل میکنی ولی دائما نق میزنی، این نیست، صبر جمیل نداره، صبر بی شکایته، تحمل میکنی نق نمیزنی دیگه. آقا تخلیه روانی بشیم اینا. خب دیگه تخلیه روانی بشه دیگه، تو صبر جمیل نداری، صبوری میکنی ولی منت به اول آخر عالم میذاره باید که داره تحمل میکنه اینا. بله صبر کنه چون نمیبره، جا خالی نمیکنه، کارش انجام میده. جا خالی کردن به این که ترک کنی بره خونه باباش خانومه، یا طلاقشو بگیر و بره دنبال کار خودش، تحمل نکنه مشکلات رو. نه تحمل میکنه، کار انجام میده، وظایف مادری و همسری خودش، ولی نق میزنه یک سری دیگه، هی حرف میزنه، منت میذاره حرف میزنه، شکوه میکنه، چون این صبر جمیل نیست. یه صبر بصیر داریم، میدونی صبر اقسام داره اینا، بازم داره حالا یه چیز دیگه هست اینا. بعد دوباره صبر گاهی بر معصیته، گاهی بر مصیبته، گاهی بر طاعته، صبر با هم فرق میکنه، اقسام داره صبر واسه خیلی جا. یه سی شب ما رمضون وقت میخواد، سی تا یک ساعت میشینیم یه خورده راجب صبر بحث کنیم، اصلا اقسام صبر، مسائلش، مراحلش، خیلی چیز عجیبیه. خدا دلیل رفتن بهشت بهشتیان رو خب به خاطر گفتم اون روز خوندیم، رسیدن به مقامات عالی بهشت رو به ما صبرو میگه، به خاطر که صبر کردن، خاطر که مقام صبر رو داشتن. خیلی مقام عجیبیه، بسیار مقام مهمیه، یادتون باشه، دست کم نگید. اگه آدم صبوری هستید بدونید نعمت بزرگی بهتون داده شده که استقامت دارید در مقابل مشکلاتی که براتون هست، هر چی هست، بددهنی شوهر، بد اخلاقیاش، کمبودای زندگی، بدی مادر شوهر، حرفای مفتی که پشت سرتون میزنن، نمیدونم بچه مثلا یه خورده با خلقای خاص، نمیدونم چی، همه اینا رو تحمل میکنی، یک تنم داری بارو میبری جلو و اینا و استقامت هم محکم سر جاشه. خیلی شکر خدا کنید، خیلی نعمت بزرگیه، توفیق بزرگیه. صابران کسایی هستن که برترین جای بهش در اختیارشون و اینا. عالی ترین مقام بهش مال صابرانه. مقام صبر مقام عجیبیه، یادتون باشه. پیامبرم مأمور میشه به صبر. پیامبر چی میگه؟ خدا ولی ربک، فقط به خاطر پروردگارت صبر کن، نه به خاطر اینکه مردم میگن خوبه، نه به خاطر اینکه چی، فقط به خاطر پروردگارت. شما یادتون باشه اینو بزرگ بزنید دیوار دائما نگاه کنید، تو آشپزخونه‌تون بزنید ولی ربک فاصبر، فقط به خاطر پروردگارت صبر کن، کاری بین اون نداشته باش. به به و چرچر بگرم چی کار؟ نه کار به خاطر پروردگارت، همه کارا رو باز همین کارو کنی. اجر صبوری رو. دومی مقام فاطمه زهرا چی بوده؟ سه تا مقام بود دیگه، مقام صبر. مقام دوم چی بود؟ رضا. تمام این کارا رو برای رضایت حضرت حق انجام میداد. در مقام رضا هیچ مشکلی نداره شخص، صبوری میکنه، صبر جمیل داره، اصلا رضا، اصلا به همه مصیبت ها خوشنوده به هر چی که از طرف خدا بهش میرسه خوشنوده، در مقام رضا کاملا رضایتمنده. حتما این کتاب رضایتمندی در زندگی واقعی پسندیده رو مطالعه کنید، کتاب خیلی جالبیه، 400-500 صفحه راجع به رضایتمندی در زندگی، صبر کردن و رضا. این رضایتمندی خیلی مهمه. همین شوهر کچ خلق بد اونق فلان متدینه، چون متدینه صبوری میکنه، بد خلق کچ خلق فلان، اینا راضی هم بهش، آقا خوبه الحمدلله، خدا این همه آدم خوب بود، اونا که چیز نه، اینا ولو خوش احوال این نمره بل گیری، همین آدم کچ گله رو به من دادی که واقعا تو عالم قحطی بود. حالا نمیدونه همون آدمایی که فکر میکنه خیلی خوبن اونا بدتر از شوهرشن، این حالیش نیست، صابونش به تن این نخورده و اینا بدون اونا کیان. میدونی همیشه ما چیم؟ همیشه حسرت به دل دیگرانیم و یه اشتباه بزرگتر، این اشتباه ماست، از این شیطانه، این خود شیطانه، این کار همیشه فکر میکنیم که مرغ همسایه قاز و فلان و اینا، این وحشتناکه و زندگی ما به این خاطر بسیار تلخ میشه. ما تلخی نوشته شش حرفت چی؟ بله میخوام عرض کنم که سرجم بایستی. مقام دوم مقام چی بود؟ رضا. مقام سوم مقام تسلیمه که خیلی بالاتر از رضاست. مقام تسلیم چیه؟ مقام تسلیم اصلا کاری به رضایت و اینا نده، برو بالا، اصلا محو در حضرت حق میشی از حیث در حقیقت تأمل و رضایت مندی و اصلا همه اینو عبور میکنی. راضیم یعنی چی؟ اصلا من با تمام وجودم محو در تو هم، هر چی هست به خاطر خودت و برای تو. مقام تسلیم از مقام رضا خیلی میره بالاتر. این دیگه خیلی مقام سنگینیه که اوحدی از انبیاء الهی و اینها به این مقام ممکنه برسند و اینا، تسلیم شدن بالاتر از همین چیزی که در دعای عرفه امام حسین علیه السلام میگه، صبر و رضا و چی؟ تسلیم، سه مرتبه است. حضرت بله حالا دیگه بخونید تو کتابو نوشتن، ای واقعا خواستم میگفتن دیگه. راجب صبر بصیر کتاب مستقلی چاپ شده 300 صفحه است، شاید کتابخونه داشته باشه مراجعه کنید، اشکال نداره، شرعاً عیب نداره. برای شما عرض کنم که صبر بصیر نمیدونم نکته ای که هست اینی که ما اینا رو به هر حال رسیدن به این مقام ولی ربک چی فاصله ترجمه لاقل تموم کنیم، فاذا نقر فی الناقور، تا اینجا تموم شد وقت اول. حالا هنوز سیاق یکیم، منتها اون سه آیه چیزش دیگه ها، یعنی دسته دوم شروع میشه تو سیاق اول 8 تا 10. فاذا نقر فی الناقور، اذا هنگامی که نقره دمیده شود فوت بشه، فی الناقور در شیپور، خب فذالک یومئذین یوم عسیر، فذالک پس آن اون رو رستاخیز، یومئذین در اون روز، یوم روزی عسیر دشوار، عسیر با صاد یعنی عساره و خلاصه چیزی، یعنی عسیر با سین یعنی دشوار، عسره از عسر، علل کافرین غیر و یسیر، علل کافرین بر کافران غیر و یسیر یعنی چی؟ آسان نیست، غیر آسانه، بسیار سخته. یه تعبیری دیگه است. این تمام شد. سیاق اول آیه 1 تا 10 چی شد؟ تمام شد. بدرود. خب زرنی و من خلق تو وحیدا وارد سیاق دوم میشه. زرنی یعنی چی؟ واگذار مرا. زر، زر خوندید دیگه قبلا تو صرف مقدم، و زر یزر و لیزر زر، زر یعنی واگذار، رها کن. زر هم فی خوزهیم یلعبون داشتیم. زرنی واگذار من رو، و من خلق تو و کسی رو که چی؟ آفریدم، یعنی اون ولید ابن مغیره رو. خب بعد کسایی که در حقیقت چیزه وحیدا، وحیدا این چی؟ به تنهایی. یادتون باشه اون جمعی که داشتن کار میکردن علی پیامبر که چیکار کنن، بگن به اون مثلا ساحره، ولید ابن مغیره بوده، ابو سفیان بوده، ابو جهل، اینا مجموعه‌ای بودن. حالا اینجا تو تفاصیل به ولید ابن مغیره فقط زدن ده. و من خلق تو وحیدا. خب و جعلت له مالا ممدودا، و جعلت قرار دادم له برای او مالا، مال ثروت، ممدودا گسترده کشیده شده، یعنی فراوان، مال زیاد هر جا میری مال اوست، شترای تو در تو، اموال زیاد، باغات تو در تو، همین. و جلو و بنینن شهودا، و بنینن چی؟ پسرانی که شهودا حاضرن هستن در خدمتشن. آقا آدم بچه داره هیچ شهود نیست، یعنی شهود جمع شاهده، این اصلا در خدمت نیست، برای خودش رفته سی خودش، اصلا نمیگه، تلفن هم به پدر مادرش چیه نمیزنه، نه بچه یه وقت شاهده، بچه شاهد، بچه حاضر در خدمت، پا به رکاب، میگن بچه شهود، فرزندان شهود، یعنی فرزندانی که چی؟ حاضرن در خدمتن، اینجوری. یعنی میگه مال که داشت ممدود، همه جا مالش بود، بچه های چی؟ شهود، پسرانی داشته. اینا دختر رو یادتون باشه فرزند حساب نمیکردن، الان هم حساب نمیکنن. الان در عرب ها بچه هاشون که میشمرند میگه مثلا چند تا بچه داری؟ میگه مثلا 5 تا، یعنی 5 تا پسر داره، حالا 7 تا دختر داره، مثلا حساب نمیکنه. الان تو عرب ها اینجوریه، کلا دختر تو اعداد بچه ها حساب نمیشه. قدیم هم اینجوری بوده، بچه که میگفتم فرزن یعنی پسر. حالا حساب کن، قرآن کریم در این دورانی که دختر اصلا عددی حساب نمیشد، اصلا انسان حساب نمیشد، زن اومده چیکار کرده؟ گفته انا اعطینا کالکوثر، کوچکترین سوره قرآن و عظیمترین سوره قرآن سوره کوثره. پیغمبر ما با تمام ابزار و وسایلم در عالم به تو کوثر دادیم، که به تسریع اکثر مفسرین قریب اتفاق با توجه به ان شانک و لبتر که بس نسله، میگن کوثر برترین مورد و مستاقش حضرت زهراست. خب یعنی میاد کوثر، بعد چیه؟ کوثر مادهش کسرته، صیغه‌ش هم صیغه مبالغه است، یعنی یه چیز خیلی 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 زیاد به تو دادیم. جالبه که در کوثر قرآن جنسیت مطرح نیست، زهرا که زنه در حقیقت میشه کوثر، و کسرت هم کسرت عددی هم ملاکی است، یه خانومه که کوثر میشه، یه نفره، مصداق کوثر یه نفره، چیز عجیبیه. من پریشب یه جا گفتم 30 نکته جدید از سوره کوثر، 30 حرف تازه زدیم تو سوره کوثر، یکیش اینه، هم جنسیت منتفیه در کوثر، هم کثرت منتفیه، یه نفره اونم خانومه، میشه مصداق کوثر. کوثر چیه؟ تو در توی کثرت، یعنی کثرت زیاده، در که خود کثرتی که خیلی زیاد شده، یعنی خیلی فوق العاده زیاد، که مصداقش از زهراست، همون نسل عظیمی است که از پیامبر الان مونده، عالی ترین و پرترین و فراوان ترین نسل شناخته شده در عالم فعلا نسل پیامبر ماست، سادات، سلسله سادات. خب داره تمام میشه، وقت ما هم داره تمام میشه. و مهدت له تمهیدا، مهدت این چی؟ آماده کردم، فراهم آوردم برای اون نعمت دنیا رو، تمهیدا آماده کردن یعنی به تمامی، یعنی یه چیز کاملی براشون فراهم کردم. اینو تمهیدا مفعول مطلق میخونید بعدن، اینا خوندید، چیزای خوندید ها. ثم یطمع ان ازید، ثم یعنی چی؟ سپس، یطمع تمام داره، ان ازید که بیفزاید، آفرین، کلا انه لکان لآیاتنا عنیدا، کلا هرگز، انه همانا که کان هست، لآیاتنا برای آیات ما، عنیدا ستیزگر، سعرهقه سعودا، سع یعنی چی؟ به زودی، ارهقه آفرین، سعودا آره دیگه، صعود یعنی بالا رفتن، سعاده یعنی رفت بالا، اسعاد یعنی بالا بردن. از زهرا فرمود دیگه، فرمود چیکار کنه؟ من اسعد الله خالص عبادته، کسی خالص عبادت چه به سمت خدا اسعاد کنه بپسه بالا، احبت الله الی افضل مصلحته، خدا برترین مصلحت رو برش احباط میکنه. اسعاد افضل عبادت احباط افضل مصلحت رو داره، یکی از نورانی ترین و عجیب ترین کلماته. نم تعامل کردی توش یا نه؟ چیز عجیبیه، مال حضرت زهراست، از معارف فاطمیه. یادتون باشه معارف فاطمی رو زانو بزنید یک دو سال روش کار کنید، بلا بعدا پشیمون میکنید. معارف عجیبیه، معارف فاطمی. تمام کلمات که ازشون رسیده اینا تحلیل کنید، تبیین کنید، مثل قرآن داری کار میکنید، کلمات ایشون هم کار کنید، مثل نهج الحیات. نهج الحیات کتابش هم هست، دانش از زهرا هست. بله دیگه، حالا انه فکر و قدر، انه همانا که او فکر چیه چی شد؟ اندیشه کرد و قدر و سنجید، فقتل کیف قدر و فقتل، قتل این چی؟ قتل این کشته شد، ولی تعبیر در عربی میگه قتل الانسان ما اکفره، ای مرگ بر انسان چقدر ناسپاسه. قتل معنی نفرین در اینجا، یعنی کشته باد، مرده باد، های مرگ بر، فقتل مرده باد، مرگ بر او باد. کیف قدره، چجوری این اقدامات رو میسنجه و اینها. ثم قتل کیف قدره، دوباره مرگ بر او باد. خب به نقشه شو میشه اینا، کیف قدره. برای شما از خواهم که ثم نظر، سپس چیکار کرد؟ نگاه کرد، اندیشی. ثم عبس و بصره، رو ترش کرد و عجولانه چی؟ دست به کار شد. او آدمه رو داره میگه مفصله. ثم ادبر و استکبر، سپس چیکار کرد؟ پشت کرد به هر و تکبر ورزی او آدمه. فقال، پس گفت ان هذا الا سحر یؤثر، گفت نیست این الا مگر سحر، یه جادویی که یؤثر بازگفته میشد. از تعلیم جادوگران پیشینی داره بازگویی میکنه، تعامل جادوهای قبل هم جادو جدید هم نیست اتفاقا، اینجوری میخواست بگه این جادوه. گفته چی؟ گفت نیست این، یعنی قرآن، الا مگر قول البشر، گفتار آدمی. بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید.